ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تأمین کمک های بلاعوض برای تعمیر واحد های خسارت دیده در استان های سیل زده. 2500 میلیارد تومان هم وام قرض الحسنه برای احداث و تعمیر پرداخت می شود.
ورود وزیر خارجه کشورمان به چین، ظریف، نجات توافق هسته‌ای وظیفه جامعه بین‌المللی است. ایران باید از منافع برجام برخوردار شود.
افشای زوایای دیگری از اتهام شوم، ببخشید اتحاد شوم، آمریکا و صهیونیست‌ها برای اشغالگری بیشتر در سرزمین‌های فلسطینی. ساخت 20,000 واحد برای شهرک نشینان صهیونیست از زمان روی کار آمدن نتانیاهو و ترامپ.
و جلوه نقش و نگار فرش ایرانی در بغداد. 600 میلیون دلار تقاضا برای فرش ایرانی تا سال آینده در بازار عراق.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت هموطنان ارجمند. خانم صارمی و من سهراب دهخان از شما دعوت میکنیم به خبرهای نیمروزی رادیو ایران. توجه بفرمایید.
2500 میلیارد تومان وام قرض الحسنه برای احداث و تعمیر واحدهای مسکونی در مناطق سیل زده پرداخت میشود. رئیس بنیاد مسکن این خبر را اعلام و تاکید کرد کمک های بلاعوض برای تعمیرات نیز تأمین شده است. تا به 700 مرد در نظر گرفته شده صرف ساخت 4000 واحد در شهرها و 26000 واحد در روستاها و همچنین تعمیر 40000 واحد مسکونی مناطق سیل زده می شود.
خوشبختانه در مصوبه اخیر هیئت دولت که در تاریخ 23/2 ابلاغ شد 2500 میلیارد تومان وام قرض الحسنه برای امر مسکن بانک مرکزی اختصاص داد. این رقم برای 30000 واحد احداثی، 4000 واحد در شهرها و 26000 واحد در روستا و 40000 واحد تعمیری و 42000 واحد معیشتی کافیه. سقف تسهیلات در شهرها 50 میلیون تومان برای احداث و در روستا 40 میلیون تومان و تعمیری در شهر و روستا 15 میلیون تومان. و اولویت هم گذاشتیم در مناطقی که آسیب بیشتری دیدن. ما قول دادیم تا انشالله آخر تیر یا اوائل مداد تعمیراتی همون رو تمام بکنیم. من قول میدم اگر کسی خونش رو تعمیر کرد و توش استقرار پیدا کرد محرومش نمی کنیم از این وام و بلاعوض تعمیراتی که باید بهش پرداخت بکنیم.
مدیر کل بحران سازمان راهداری هم گفت بیش از 16000 کیلومتر از جاده ها بر اثر سیل آسیب دید، اما همکنون راه های مناطق سیل زده باز است و برای برخی محورهای آسیب دیده هم راه جایگزین در نظر گرفته شده است.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد اسامی صادرکنندگانی که تا به حال ارز حاصل از صادرات را برنگردانده اند به مرجع قضایی اعلام شده است. عبدالناصر همتی افسود سال 97 ارز برگشتی بر اساس روش‌های ابلاغی بانک مرکزی به رقمی معادل 18 میلیارد و 700 میلیون دلار رسید که نزدیک به 60% ارز حاصل از صادرات است. رئیس کل بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد ارز صادرات فصل زمستان هنوز فرصت کافی برای برگشت دارد و از تمامی صادرکنندگانی که به مسئولیت ملی خود در شرایط ویژه اقتصادی کشور عمل کرده‌اند قدردانی می‌کند. همتی تصریح کرد بر اساس هماهنگی‌های انجام گرفته با اتحادیه‌های صادراتی، اتاق بازرگانی و اقدامات در دست اجرا، امیدوارم شاهد تحول جدی در برگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور باشیم.
امام جمعه موقت تهران به کارگیری جوانان شجاع، انقلابی و پر برگ حل مشکلات کشور ضروری دانست و گفت پس از انتخاب باید به این جوانان اختیارات تفویض شود و نظارت و پیگیری هم وجود داشته باشد. حجت الاسلام و المسلمی ابو ترابی فرد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران به ظرفیت توان داخلی هم اشاره کرد و گفت ایران اسلامی با تکیه بر توان داخلی بر همه مشکلات فائق خواهد آمد.
اون مقام بنیاد واشنگتن، بنیادی که به کنگره و رئیس جمهور امریکا مشاوره میده برای چگونگی تحریم ایران، مقام عالی رتبه این بنیاد تصریح میکند که اگر مسئولین ایران با شجاعت راه درست رو انتخاب کنن، ایران به سرعت بر مشکلات خودش در عرصه های تولیدی و اقتصادی فائق میاد. تصریح میکنه، دشمن ما تصریح میکنه، چون میدانن ظرفیت های ایران رو. ایران یک استثناست، ایران با داشتن این ملت یک استثناست، ایران با داشتن این رهبری عالم شجاع مقتدر یک استثناست.
وزیر امور خارجه نجات توافق هسته‌ای را وظیفه جامعه بین‌المللی دانست و بر ضرورت برخورداری ایران از منافع برجام تاکید کرد. محمد جواد ظریف در بدو ورود به پکن تصریح کرد چین و روسیه در صورتی که تمایل دارند دستاوردهای برجام حفظ شود باید اقدامات عملی بیشتری انجام دهند تا مردم ایران بتواند از منافع برجام بهره مند شوند.
چین یکی از مهمترین شرکای جمهوری اسلامی هست، هم شریک سیاسی ماست، هم شریک بسیار نزدیک اقتصادی ماست و هم از اعضای باقی مانده در برجام هست. مهمه که در این مرحله جدید مشورت‌های نزدیکی با طرف چینی داشته باشیم، به ویژه در خصوص تحولات اخیر، تصمیم جمهوری اسلامی ایران در مورد اجرای حقوقش در برجام طبق بند 36 و همینطور گفتگو بکنیم در مورد روابط دو جانبه و مسائل بسیار خطرناکی که در منطقه ما امروز در جریانه. نجات برجام وظیفه جامعه بین‌المللی هست. اگر جامعه بین‌المللی احساس میکنه که برجام یک دستاورد مهم هست، باید همانند ایران اقدام عملی بکنه برای حفظ برجام. تا کنون جامعه بین‌المللی بیشتر اظهار نظر و در واقع صدور بیانیه داشته تا اینکه اقدام عملی داشته باشه. اقدام عملی کاملا مشخصه، باید وضعیت روابط اقتصادی ایران عادی سازی بشه. این اقدامیه که برجام صریحا به اون اشاره داره، قطعنامه شورای امنیت، قطعنامه 2231 به همین موضوع اشاره داره و لذا لازمه که اگر جامعه بین المللی، سایر کشورهای عضو برجام، دوستان ما در برجام مثل چین و روسیه تمایل دارند که این دستاورد حفظ بشه، با اقدامات عملی باعث بشن که ایران بتواند، مردم ایران بتونن از منافع برجام بهره مند بشن.
آیه ظریف که پیش از سفر به چین در ژاپن با مقامات ارشد این کشور از جمله نخست وزیر ژاپن دیدار و گفتگو کرده بود، در پایان این سفر گفت مذاکره با آمریکا در کار ایران نیست. وزیر امور خارجه افزود آمریکا در جایگاهی نیست که برای مذاکره با ایران پیش شرط بگذارد. آیه ظریف همچنین گفت ایران به دنبال درگیری در منطقه نیست و لازم است که کشورها در جریان تلاش‌های مخرب آمریکا برای ایجاد تنش در منطقه قرار بگیرند.
حتما لازمه که در شرایطی که آمریکا با تلاش برای ایجاد تنش و درگیری و نقض برجام اقدام میکنه، ما هم کشورهای مهم رو در جریان آخرین تحولات قرار بدیم و مشورت هامون رو با اونها ادامه بدیم. سفر به ژاپن برای مشورت بود با مقامات عالی ژاپن در مورد نحوه حفظ برجام، با توجه به علاقه‌ای که اونها داشتن و تأکیدی که داشتن بر حفظ برجام و تأکیدی که ما داریم مبنی بر این که حفظ برجام تنها از طریق اقدام عملی ممکنه و نه فقط از طریق بیانیه‌های حمایت. بحث‌های خوبی کردیم هم با جناب آقای آبه نخست وزیر و هم با وزیر امور خارجه. امیدوارم که نتیجه این بحث‌ها به نفع مردم دو کشور باشه.
قیمت نفت به مرز 73 دلار رسید. هر بشکه نفت برنت در معاملات امروز با 20 سنت افزایش به 72 دلار و 82 سنت رسید. قیمت نفت برنت از ابتدای هفته تا کنون 3.4% رشد داشته است. قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 27 سنت افزایش به 63 دلار و 14 سنت رسید. کارشناسان اقدامات آمریکا جمله ادامه تحریم ها را از دلایل افزایش بهای نفت می دانند.
واکنش شدید یمنی ها به جنایت تازه ائتلاف متجاوز سعودی. جنبش انصارالله یمن هشدار داد پاسخ کوبنده نیروهای مسلح یمن به حملات متجاوزان در راه است. علی القهوم عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن گفت امکان ندارد که یمنی ها در مقابل جنایات آمریکایی سعودی دست بسته بمانند. محمد عبدوس حملات سعودی ها به اهداف غیر نظامی در یمن را حماقت توصیف کرد و گفت عربستان دچار ورشکستگی اخلاقی شده است. وی تاکید کرد این حملات پیامدهای فاجعه باری برای ائتلاف متجاوز سعودی خواهد داشت. وزارت حقوق بشر دولت نجات ملی یمن هم اعلام کرد حمله به غیر نظامیان و حملات مستقیم به محلات مسکونی توسط ائتلاف متجاوز سعودی جنایت جنگی است و دادگاه کیفری بین‌المللی باید افرادی را که مرتکب این جنایت شدند تحت پیگرد قرار دهد. بر اثر حملات روز گذشته ائتلاف متجاوز سعودی به صنعا و چند شهر دیگر یمن حداقل 77 نفر شهید و زخمی شدند که در میان آنها تعداد زیادی زن و کودک دیده می شود. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان هم در واکنش به جنایات سعودی ها در پیامی نوشت آیا 1500 روز برای توقف جنایت علیه یمنی ها کافی نیست؟ سید عباس موسوی خطاب به متجاوزان تاکید کرد شما نمی توانید ضعف خود را در پشت ادعاهایتان پنهان کنید. در چند روز اخیر برخی مقامات ائتلاف متجاوز سعودی برای توجیه ناکارآمدی عملیات خود و پیروزی‌های نیروهای یمنی مدعی شدند انصارالله یمن را ایران آموزش می‌دهد.
مقامات رژیم صهیونیستی طرح احداث 120 واحد برای صهیونیست ها را در شهرک رأس العمود در قدس اشغالی تصویب کردند. این طرح بخشی از طرحی بزرگتر برای احداث 1000 واحد مسکونی در قدس اشغالی است. اسناد حاکی از آن است که پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعتبارات اختصاص یافته به شهرک سازی های رژیم صهیونیستی افزایش یافته است. جنبش ضد شهرک سازی صلح اکنون اسنادی را درباره احداث حدود 20 هزار واحد در کرانه باختری اشغالی از سال 2009 که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به قدرت رسیده است منتشر کرد. اسناد نشان می‌دهد اعتبارات شهرک سازی صهیونیست‌ها با 39% افزایش به 460 میلیون دلار در سال 2017 رسید که مقارن با سال اول به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا است. همزمان گزارش‌ها حاکی از اعتراضات مردمی به اشغالگری صهیونیست‌ها و حمایت‌های آمریکا در این روزها که مرتبط شده با روز نکبت یا سالروز اخراج اجباری مردم فلسطین از سرزمین‌هایشان شدت گرفته. در بسیاری از کشورها به این مناسبت تجمعات مردمی و نشست‌هایی با حضور اندیشمندان برگزار شده است.
در 71مین سالگرد یوم النکبه یا روز نکبت اتحادیه وکلای عرب در قاهره همایشی با مشارکت جمعی از شخصیت‌های مصری، فلسطینی و عربی برگزار کرد. شرکت کنندگان در همایش طرح موسوم به معامله قرن را نکبت جدید عربی نامیدند و نسبت به اجرای آن هشدار دادند.
نحن اليوم نحذر من نکبه جديده.
ما از وقوع نکبت جدیدی برای جهان عرب با عنوان معامله قرن هشدار می‌دهیم. هدف این تشوم نه تنها از بین بردن قضیه فلسطین، بلکه چیره شدن بر منطقه و به نفع آمریکا و رژیم صهیونیستی است.
حاضران ضمن مخالفت شدید با معامله قرن، آن را در راستای از بین بردن حقوق ملت فلسطین در برپایی کشوری مستقل دانستند. کشوری که از روز تشکیل رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغال شده خود تا کنون جمعیت مهاجر آن نزدیک به 6 میلیون نفر رسیده است. علاوه بر این همایش جمعی از هنرمندان مصری و فلسطینی یک نمایشگاه نقاشی دایر کردند تا آرمان فلسطین را زنده نگه دارند و درد و رنج فلسطینیان را به تصویر بکشند.
سمیرا منتظری، خبرگزاری صدا و سیما، قاهره.
شورای امنیت سازمان ملل امروز درباره سوریه نشست اضطراری برگزار می‌کند. محور این نشست که امروز جمعه به درخواست آلمان، کویت و بلژیک برگزار می‌شود، بررسی اوضاع شمال غرب سوریه است. دیروز نیز شورای امنیت نشستی را درباره استان ادلب سوریه برگزار کرد. تشدید برخورد دولت سوریه با تروریست‌ها در شمال غرب این کشور نگرانی محور غربی عربی را در پی داشته است. از همین رو در هفته‌های اخیر کشورهای عربی و غربی بارها نشست فوق‌العاده شورای امنیت را خواستار شدند. اما روسیه و برخی از اعضای دیگر شورای امنیت با حمایت از رویکرد ضد تروریستی دولت سوریه تاکنون از صدور بیانیه یا قطعنامه‌ای علیه دمشق شدند. در همین رابطه دولت روسیه دیروز پیشنهاد قطعنامه‌ای را در محکومیت رویکرد سیاسی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در سوریه به سازمان ملل تقدیم کرد. استان ادلب آخرین استان سوریه است که در اشغال گروه‌های تروریستی قرار دارد. خبر دیگر این که به رغم تلاش تروریست‌ها و حامیان آنها برای زنده نگه داشتن بحران در سوریه، پرواز خطوط هوایی عراق از بغداد به دمشق فردا شنبه پس از 8 سال از سر گرفته می‌شود.
گروه بین‌المللی تماس متشکل از کشورهای اروپایی و برخی کشورهای آمریکای لاتین وارد کاراکاس شد و با نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا دیدار کرد. مادورو رئیس جمهور ونزوئلا جلسه با گروه تماس را مهم و سازنده ارزیابی کرد. خبرها حاکی است رئیس جمهور ونزوئلا در نشست با این گروه بر تمایل خود برای ادامه گفتگوهای صلح‌آمیز و حل اختلافات داخلی کشورش تاکید کرد. در همین حال هیئتی از رهبران مخالفان نیز با نمایندگان دولت ونزوئلا در اسلو پایتخت نروژ به مذاکره نشستند. نروژ اعلام کرد مذاکرات نمایندگان مادورو و گوایدو از کوبا آغاز شده است. تاکنون اطلاعاتی درباره نتایج و سطح موضوعات مطرح شده در این مذاکرات به بیرون درز نکرده، اما برخی خبرها آکست امروز آخرین روز این گفتگو هاست.
اتمام آزمایش سازگاری الکترومغناطیسی ماهواره ناهیده 1. مدیر آزمایشگاه الکترومغناطیسی پژوهشگاه فضای ایران پایان آزمایش سازگاری الکترومغناطیسی ماهواره ناهیده 1 را اعلام کرد. شهرام غایبی گفت تست 3 ماهواره ظفر ناهیده 2 و پارس 1 نیز به زودی در آزمایشگاه پژوهشگاه فضایی انجام می شود. غایبی افزود با راه اندازی آزمایشگاه EMC پژوهشگاه فضایی تست سازگاری الکترومغناطیسی تمامی ماژول‌های الکترونیکی منطبق بر استانداردهای روز دنیا کاملا بومی‌سازی شده است و این آزمایشگاه کل صنعت فضایی کشور و آزمون‌های مربوط به کنترل کیفیت سایر کالاها را نیز پوشش می‌دهد.
در ششمین روز برپایی 27مین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم بخش حراج آثار هنری فعال می‌شود. ساعت کار نمایشگاه نیز امروز 2 ساعت بیشتر است. توضیحات حسینی قائم مقام 27مین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم.
امروز ما افتتاح بخش حراج آثار هنری رو در بخش فروش نمایشگاه خواهیم داشت که برای اولین بار آثار فاخر هنری به حراج گذاشته میشه، اون آثاری که در زمینه‌های قرآنی دارای ارزش و قیمت بالاتری است. همینطور نشست‌ها و کارگاه‌ها برنامه‌های مختلفی رو امروز پیش‌بینی کردیم که انشالله در بخش‌های گوناگون نمایشگاه اجرا میشه. ضمناً به اطلاع شنوندگان عزیز میرسه که اون روز جمعه است و روز تعطیلی است. امشب هم مانند شب گذشته ما ساعت کار نمایشگاه رو تمدید کردیم و انشالله تا ساعت 1 بامداد نمایشگاه فعال خواهد بود. همینطور 1 ساعت هم زودتر امروز فعالیت نمایشگاه آغاز خواهد شد و از ساعت 16 انشالله در خدمت عزیزان خواهیم بود.
فرش ایرانی در بازار عراق. فرش ایرانی که آمیخته با هنر و صنعت است، سالهاست که به کشورهای نظیر آلمان، لبنان، انگلیس و ژاپن صادر می‌شود. بر اساس آمارهای سازمان توسعه تجارت ایران، صادرات فرش به عراق بازار جدیدی برای این محصول ایجاد کرده است و تا پایان سال آینده میلادی ظرفیتی معادل 600 میلیون تقاضا در بازار عراق برای فرش ایرانی وجود خواهد داشت.
این روزها نقش و نگارهای زیبای فرش ایرانی خانواده‌های عراقی را شیفته خود کرده و در بازار گوی سبقت را از رقبای دیگر ربوده است.
بزرگان ما همیشه میگویند بهترین فرش فرش ایرانی است و ما هم از اینکه در خانه‌هایمان فرش ایرانی داریم واقعا خوشحالیم.
حجم صادرات فرش ایرانی به عراق را میتوان نشانه موفقیت این صنعت پر افتخار ملی دانست. تنوع در طراحی، نوع بافت، کیفیت و قیمت مناسب فرش ایرانی موجب شده تا برخی از صنعتگران این رشته در استانهای مختلف عراق همانند نجف اشرف اقدام به افتتاح نمایندگی ویژه نمایند. بر اساس برآوردهای صورت گرفته تا پایان سال 2020 یعنی یک سال دیگر ظرفیتی معادل با 600 میلیون دلار تقاضا در بازار عراق برای فرش ایرانی وجود خواهد داشت. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر مقدس نجف اشرف.
اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بالا از امروز همزمان با روز جهانی فشار خون در کشور آغاز شده. از امروز تا 17 خرداد برنامه ملی آگاه سازی عارضه فشار خون و پس از آن تا 15 تیر برنامه اندازه‌گیری فشار خون و ارجاع بیماران انجام می شود.
ارزیابی نحوه محاسبه و اعمال افزایش حقوق کارمندان یک شنبه آینده با حضور مسئولان مربوطه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آغاز می شود. پس از ابلاغ بخشنامه افزایش حقوقها از طرف دولت و بعضاً صدور احکام، اجرای این مصوبه با ابهاماتی از سوی برخی نمایندگان مجلس مواجه شد. از طرفی کن اداری و استخدامی تأکید دارد دولت این مصوبه را به درستی اجرا کرده است.
وزیر صنعت معدن و تجارت بار دیگر از بانک‌ها خواست نقدینگی موجود در جامعه را به سمت رونق تولید هدایت کنند.
به مناسبت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی، فردا شنبه 28 اردیبهشت بازدید از موزه های تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری رایگان است.
ستاد دیه کشور اعلام کرد 8650 زندانی غیر عمد در ندامتگاه‌های کشور در انتظار کمک خیران برای آزادی هستند.
برخورد یک میلیبوس با خودروی سواری در گلستان 12 مصدوم بر جای گذاشت. جزئیاتی از علت تصادف اعلام نشده است.
تیراندازی در یکی از تالارهای عروسی شهرستان هفتکل 10 زخمی بر جا گذاشت. پلیس 14 نفر را در این ارتباط دستگیر کرده است.
رسانه‌های آمریکایی از سقوط یک فروند جنگنده F-16 این کشور به علت برخورد با انبار مهمات در پایگاه نیروی هوایی ایالت کارنیا خبر دادند. گزارش‌ها حاکی‌ست خلبان نجات یافته، اما پس از سقوط این جنگنده یک بزرگراه در منطقه مسدود شد.
سازمان هواشناسی برای ساعت‌های آینده افزایش دما و گرم شدن هوا در بیشتر مناطق کشورمان پیش‌بینی کرده است. همچنین تا 5 روز آینده آسمان دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی بارانی است که با رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید همراه خواهد بود. آب‌های شرق دریای عمان هم مواج است. رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
طی 5 روز آینده در دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی، جنوب شرق و بخش‌هایی از مرکز کشور، البته در ساعت‌های بعد از ظهر و اوایل شب رگبار، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید پیش‌بینی شده. بنابراین امروز در استان‌های فارس، کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان، مرکزی، خراسان شمالی ادامه بارش‌ها رو خواهیم داشت. تهران هم طی امروز آسمان صاف تا قسمتی ابری خواهد داشت در بعد از ظهر وزش باد، و با توجه به اخطاریه‌ای که صادر شده احتمال وقوع تگرگ و سیلابی شدن ناگهانی و موقتی رودخانه ها و مسیل ها به ویژه در مناطق کوهستانی استانهای شمال خراسان شمالی، شمال فارس، ارتفاعات و بخش های غربی کرمان، شرق سیستان و بلوچستان وجود داره. بنابراین هموطنان عزیز توصیه میشه که از توقف در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها خودداری کنند.
خبرهای ورزشی را با اجرای آقای طاهری بشنوید.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. در مهمترین مسابقات دور نهم و پایانی شطرنج برق‌آسای جام رمضان در شارجه امارات، استاد بین‌المللی سارا صادق خادم الشریعه برابر حریف از فیلیپین به تساوی رسید. نادر نوروزیان مقابل رقیب ازبکستانی به پیروزی دست یافت و ندا خضریان حریف هندی را شکست داد. در رده‌بندی کلی استاد بزرگ قادر حسینوف از جمهوری آذربایجان و استاد بین‌المللی الیور دیماکلینگ از فیلیپین با 8 امتیاز و به علت پوان شکنی اول و دوم شدند و سارا صادق خادم الشریعه با 7.5 امتیاز بر سکوی ارزشمند سوم ایستاد. تیم پرسپولیس قهرمان لیگ برتر ایران شد. در هفته سیوم و پایان این بازی‌ها دیشب سرخپوشان با تک گل ماریو بودیمیر میزبان خود پارس جنوبی جم را شکست دادند و با 61 امتیاز سومین جام پیاپی قهرمانی را در ورزشگاه تختی جم بالای سر بردند. زمینی که سید جلال حسینی رکورد جالب توجهی به دست آورد. کاپیتان پرسپولیس یک بار با سایپا، سه بار با سپاهان و سه بار با پرسپولیس قهرمان ایران شده است تا با 7 قهرمانی رکوردی ماندگار در فوتبال ایران از خود بر جای بگذارد. سید جلال حسینی در پایان بازی دیشب هم با همکارم صحبت کرد.
خدا رو شکر میکنم، ممنون هوادارمون هستیم. یکی از سخت‌ترین سال‌های فوتبالیمون بودش تو آسیا. این فصل اول خیلی بهمون فشار اومده بود، با ولی خدا رو شکر تونستیم با کمک همین هوادارا سنگ تموم گذاشتن یه قهرمانی خیلی خوب به دست بیاریم. به خاطر این خوبه که رقبای خیلی سختی داشتیم، خیلی اذیتمون کرده و خدا رو شکر کمترین کاری که میتونستیم برای هوادارا بکنیم انجام دادیم.
واقعا این لحظات آخر، این 6 دقیقه وقت اضافه که گرفت تو زمین به چی میگذشت؟
خیلی سخت بود واقعا. تا 6 دقیقه که علی برامه اومد به من گفت، گفتم خدا به خودت کمک کن یا حسین، خدا رو شکر تونستی خیلی خوب بازی کنترل بکنیم. استرس صدر جدول، استرس قهرمانی، همه تیم‌ها رو کشید پایین، ولی خدا رو شکر بچه‌های ما تونستن یه روند خوب رو حفظ کنن.
در دیگر دیدار حساس دیشب فولاد مبارکه سپاهان در اصفهان با 2 گل استقلال خوزستان را مغلوب کرد و با 58 امتیاز ضمن کسب عنوان نایب قهرمانی سهمیه مستقیم لیگ قهرمانان آسیا را نیز به دست آورد. استقلال تنها در ورزشگاه آزادی 2-0 سپیدود رشت گذشت و با 57 امتیاز بر سکوی سوم ایستاد. سپیدود هم به همراه استقلال خوزستان به لیگ دست یک سقوط کرد. فرهاد مجیدی سرمربی استقلال درباره قهرمانی پرسپولیس و مشکلات استقلال گفت:
قهرمانی تیم پرسپولیس تبریک میگم به تیم پرسپولیس و هوادارای پرسپولیس. دیدم بهترین صحبتی که میتونم بکنم اینه که باید با مردم با واقعیت صحبت کنم. من خوشبختی تو استقلال خیلی زود تجربه کردم، ستاره بودم و میلیون ها نفرم دوستم داشتم، پس حرفی که الان دارم میزنم حرفی نیست که بخوام با اعتبار خودم بازی کنم. من آجر به آجر این باشگاه میشناسم، فرزند این باشگاه و همه اتفاقاتی که تو این باشگاه میفته، شیطنت هایی که میشه، حرکات های مافیاگرانی که همه رو به خوبی درک میکنم. ولی هر موقع که استقلال ترک میکنم و برمیگردم میبینم که یه آجر تو این باشگاه جابجا نشده، همیشه قراردادهای میلیاردی بسته شده و هیچ نتیجه هم حاصل نشده. چیز تلخی که امروز میخوام بگم و من تو تیم استقلال میبینم اینه که شخصیت بالی، شخصیتی که استقلال تو دههای گذشته داشته الان از بین رفته. فوتبالیستای ما همه بچهای خوب با شخصیت هستن. اگه میخوایم این فوتبالی رو به بچه‌ها منتقل کنیم باید ساختار باشگاه درست باشه. من خیلی قاطع و محکم میگم به هوادار استقلال، من این شخصیت رو به تیم استقلال برمیگردونم. هر بازیکنی که پیرن استقلال رو میپوشه اول با هوادارا قرارداد میبنده بعد با باشگاه.
همچنین خسرو حیدری بازیکن با اخلاق و توانمند استقلال هم دیشب به عنوان بازیکن از دنیای حرفه‌ای فوتبال خداحافظی کرد. نفت مسجد سلیمان برابر زوبان سام به تساوی 2-2 رسید و با 22 امتیاز در لیگ برتر ماندنی شد. همچنین پدیده خراسان در تبریز دوباره گسترد ماشین سازی گذشت و با 56 امتیاز در جایگاه چهارم قرار گرفت. زمینی که در صورت قهرمانی پرسپولیس یا سپاهان در جام حذفی پدیده همراهی پلی‌آف می‌شود و استقلال هم مستقیم به لیگ قهرمانان می‌رود. بازی تراکتور سازی تبریز برابر فولادستان در احواز به تساوی 2-2 انجامید تا تراکتور با 52 امتیاز در رده پنجم قرار گیرد و از کسب سهمیه آسیایی باز بماند. صنعت نفت آبادان با 3 گل سایپای تهران را مغلوب کرد و نساجی مازندران با 1 گل مهمانش پیکان تهران را برد. و در ادامه مسابقات جهانی تکواندو در منچستر انگلیس، امروز امیر محمد بخشی در منهای 74 کیلوگرم و ناهید کیانی و پریسا جوادی در اوزان منهای 49 و شبچانگ می روند. دیشب مهلا مؤمنزاده در فینال وزن منهای 46 کیلوگرم 11-6 نتیجه را برابر جای یونگ سیم از کره جنوبی واگذار و نشان ارزشمند نقره را از آن خود کرد. دختر 17 ساله و شایسته تکواندو ایران پیش از فینال حریفانی از قزاقستان، انگلیس، روسیه، کرواسی و چین را با اقتدار شکست داده بود و آرمین هادیپور در وزن منهای 54 کیلوگرم نشان برنز گرفت. همچنین قرار بود دیروز میر هاشم حسینی در وزن منهای 68 کیلوگرم به میدان برود، اما با کارشکنی انگلیسی ها روادید حضور در این کشور را دریافت نکرد و اعزام نشد. این بود خبرهای ورزش.
به پایان این مجموعه خبری رسیدیم و به آگاهیتان میرسانم از آن مغرب و هنگام افطار به افق تهران امروز ساعت 20:24 دقیقه است. روز بخیر و خدا نگهدار شما.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم میزنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر.